راحت‌تر بتونن کار بیرونشون رو انجام بدن.
خدمت شما عرض کنم که درآمد کلن شما از اشایرو از بس روستا چقدر خوب هست؟
نه راضی کننده نیست با این وضعیت اقتصادی که الان داریم، اصلا رضایت بخش نیست.
خدمتتون بگم که در طول روز چقدر کار میکنید؟
تقریبا از صبح که بیدار میشیم مشغولیم تا شب دیگه، ساعت بیکاریمون خیلی کمه.
بله. به صورت گروهی کار میکنید یا به صورت تک نفره؟
خانوادگی
کار میکنید؟
هر کسی تو خانواده خودش با افراد خانواده خودش کار میکنن.
شده به صورت دست جمعی برای روستا کار کنید؟ خانم ها مثلا کنار هم باشینید، مثلا یه شرکت تشکیل بدید؟
نه فعلا نه، به اون صورت نه.
یعنی گروهی کتم کار میکنید، منظورم به صورت خانوادگی بود، درسته؟
به صورت خانوادگی، مثلا کل خانواده، دخترها، پدر، مادر، عروس هم که باشن، به صورت خانوادگی کار انجام میدن. اما که مثلا به صورت گروهی باشه با همسایه و نزدیکان باشه، نه نداشت.
مثلا خانوادگی هر کدوم یک مسئولیت و یک کار رو به عهده گرفته.
جمعیت زیاد، طبق جمعیت گروه کامل میشه.
بله دیگه. چند نفره خانواده شما گروهتون؟
من خانواده خودم شخصا 10 نفری.
10 نفر.
بله. با پدر و مادر 12 نفر. دیگه با عروسایی که اومدن و دامادایی که اومدن تعداد بیشتر شده.
بله. عروس دامادان به شما کمک میکنن؟
بله بله.
اونا رو هم عادت دارید به کار دیگه؟
اونا از خودمونن.
آه از خودتونه.
بس ایلن.
ایل شما چه طایفه‌ای هست؟
مرشدی.
انشالله موفق باشید.
سلامت.
الان دارید یه نون محلی هم دارید درست
شیرینی
میکنید.
شیرینی محلیه.
آه. اسمش چیه شیرینی محلی؟
برساخه. شیرینی محلیه برساخ یا به زبان خودمان بژی.
آها.
بژی بهش میگن.
بژی بهش میگن. اینا برای فروش هم خوبه، میفروشید؟
بله برای فروشه.
درسته.
برای فروشه تو ایادم خودمون استفاده میکنیم. جشنایی که داشته باشیم از این استفاده میشه.
از این استفاده بره. میشه. انشالله موفق باشید. خسته نباشید. میگم به شما و همه خانواده خودتون، ایل خودتون و آرزوی سلامتی دارم برای شما.
سلامت باشید.
میخوایم بریم وارد باغهای روستای دشترز بشیم که دقیقا در یک دره بین دو تا کوه بسیار
جاتون خالی. یه حیات خیلی قشنگ و قدیمی با خونه خشتی، از اون خونه هایی که تاقی بود و
از پنجره که نگاه کردم کودکی های تو و خودم را دیدم در آن خانه چوبی روستایی که پر از صفا بود و عشق.
جان فضا و با صفا نغمه های زندگی لحظه لحظه بر زبان رو پر تلاش و بی سکون، عاشق و بی ادعا، این نشان مردمان روستا.
اهالی از جنس عشق و مهربانی
اینجا
روستای ماست.
دل مثل خورشید صاف آبی، دلهای روستایی، دلهای روستایی.
شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه روستای ما، امروز با توجه به گزارشی هم که تقدیمتون شد از زنان عشایر و نقش صنایع دستی در اشتغال زنان عشایر با شما صحبت میکنیم و مهمان ارجمندمون هم آقای دکتر علیرضا دربان آستانه هستند، کارشناس برنامه‌ریزی روستایی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، که بعد از عرض ادب و سلام خدمتشون ازشون میپرسم که وضعیت جامعه عشایر در حال حاضر از نظر جمعیتی، از نظر تولیدی و اقتصاد معیشتی به چه صورت هست، این مقدمه رو بگن برای ما تا بریم سراغ باقی سوالات. بفرمایید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بردم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز این برنامه، چه در شهر و چه در روستا. عرضم به حضورتون گزارش جالبی بود و ارتباط برقرار کرده بودین با عشایر عزیزمون، به خصوص قروق بهار. عرضم به حضورتون بد نیست که ما اول یه اطلاعاتی داشته باشیم، مثلا ببینیم وضعیت عشایرمون الان چطوریه. آخرین سرشماری عشایر که انجام شده 1387، یعنی مربوط به 10 سال گذشته هست. آخرین سرشماری که ما داریم 1,120,000 نفر جمعیت عشایر کشور ما هست، از حدود 72-73 میلیون نفری که در اون زمان سرشماری شده. الان جمعیتمون نزدیک به 80 میلیونه و به لحاظ سهم جمعیتی هم 1.6% از جمعیت کشورمون عشایر رو تشکیل میدن. خب اگر بخوایم ببینیم که این جمعیت چه پتانسیل تولیدی داره، بد نیست آماری که در این زمینه وجود داره نگاه بکنیم. 25% از تولید گوشت قرمز ما توسط عشایر عزیزمون داره انجام میشه و در بحث صنایع دستی هم سهم قابل توجهی دارن. یه چیز حدود 25-35% صنایع دستی ما هم توسط عشایرمون داره تولید میشه. و از اگر نگاه بکنیم از تولیدات مهم عشایرمون هم در تولید گوشت قرمز، فراوری انواع مواد مربوط به شیر میشه، حالا لبنیات و موارد دیگه که توی زمین دارن کار میکنن، و طبیعتا تو بحث صنایع دستی هم میبینیم که جایگاه بزرگی دارن علارغمی که جمعیت اندکی رو به خودشون اختصاص میدن، 1.6% از جمعیت کل کشور رو به خودش اختصاص میدن. خب طبیعتا زندگی عشایر به واسطه کوشنشینی که انجام میدن و جابجایی‌هایی که در طول سال دارن یه سری مشکلاتی هم براشون به وجود میارن و یکی از ویژگی‌های که بارز است در نوای روستایی متاسفانه بحث امکانات آموزشی هست. البته ما روستاهای عشایر زیادی داریم که تک کلاسه داره برگزار میشه، مثلا در یک از استانها 150 تا کلاس آموزشی تک کلاسه داشتن برای اینکه بتونن آموزش رو ارائه بکنن، ولی بررسی ها نشون میده که 95% از عشایر وارد دوره ابتدایی میشن اما 10%شون دیپلم میگیرن و مابقی توی بین کار تحصیل راه میکنن. البته خودش هم میتونه نقاط قوتی داشته باشه و نقاط ضعفی هم داشته باشه. الان با توجه به کشور ما که تب گرفتن مدرک زیاد شده و خیلی هم به گروه بیکاران دارن توی این زمینه اضافه میشن نگاه میکنیم، حالا شاید بگیم تحصیلات دیپلم شاید لازم باشه ولی شاید ادامه دادنش هم خیلی ضروری نباشه و اون حداقل آموزشی هم که دارن بتونن اموراتشون رو بگذرونن. در مورد گزارشی که ارائه شد در مورد قرق بهار، بررسیایی که داشتم، گزارشاتی که وجود داره، این سامان در حال حاضر 76 خانوار جمعیت داره و چیز بوده 300 نفر هم جمعیتشونه و به خاطر مشکلاتی هم که داشتن، بحث حالا از بین رفتن ایل راه از تأسیساتی که تو این زمینه مشکلاتی که داشتن، به دنبال این هستن که یک جانشین بشن و همینجوری هم که توی گزارش گفتن در منطقه صنعتی فعلا یک جانشین شدن و به دنبال این هستن که یک جانشین بشن. طبیعتا در حال حاضر وضعیت مناسبی ندارن و امیدوارم که مسئولین اجرایی استان به این موضوع توجه بکنن و انشالله مشکلاتشون بخصوص بحث زیرساخت ها فراهم بشه که اگر میخوان یک جانشین بشن این مشکلاتشون برطرف بشه. اما در مورد موضوعی که تو این گزارش گفته شد، بحث صنایع دستی که عرض کردم جایگاه والایی دارن عشایر ما و خیلی از محصولاتشون هم آوازه جهانی داره، به خصوص بحث گبه ها و خیلی از یا جاجیم هایی که داره صادر میشه، چون به خاطر اینکه توسط عشایر داره تولید میشه بازار جهانی خوبی داره، در داخل کشور هم استقبال خوبی ازش میشه. بنابراین اجازه بدید ما در مورد صنایع دستی و نقشی که در اشتغال میتونن داشته باشن در موردش صحبت خواهیم کرد. محصول خیلی متنوعی توسط عشایر عزیز ما داره تولید میشه که طبیعتاً در این بحث صنایع دستی زنان بیشتر نقش دارن. ما نمونه‌هایی که میتونیم در مورد صحبت بکنیم، روکاری یا رودوزی هست، سوزندوزی هست، قالی بافی هست، جاجیم بافی هست. البته قالی بافی مقدار کمتری است به خاطر اینکه طبیعتاً نیاز به دار و نمیدونم تجهیزات بزرگتری داره. چادر شب بافی هست، نمد مالی، زیلو بافی، جوراب، لباس‌های سنتی، تزیینات هست و خب در کنارش عرض کردم که فراوری محصولات کشاورزی رو هم انجام میدن.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر آستانه. من داشتم فکر می‌کردم حالا این گزارشم که شنیدم به این نکته بیشتر توجه هم جلب شد که زنان عشایر نسبت به آقایون انگار نقش اقتصادی بیشتری دارن. برای بهبود کیفی زندگی عشایری خیلی از این خانم های عشایری سعی میکنن به مشاغل دیگری، حالا از جمله صنایع دستی و دامداری رو بیارن. میخوام ببینم چقدر میتونن کمک بکنن به اقتصاد زندگی عشایری خودشون.
عرضم به حضورتون هم در نواحی روستایی و هم در نواحی عشایری، به خصوص عشایر، ما میبینیم که زنان نقش خیلی پررنگی رو دارن، هم در اداره جامعه، اداره امور زندگی و هم در اقتصاد. خب طبیعتا بحث شاید چرا بخت عمدش توسط مردان انجام بشه یا بحث کوچ توسط مردان که کارهای سخت هست، ولی همچنان در مورد همون چوپانی حتی می‌بینیم زنان هم کار چوپانی رو انجام میدن. در داخل کارها خانه که تمام میشه و کل امورات به عهده زنان هست که بحث فراوری محصولات کشاورزی هست، بخت و پس هست و موارد دیگه همش مربوط به زنان میشه. و از اونور بحث استفاده از فراوری محصولات پشم که به صنایع دستی طبیعتاً منجر میشه و جزء به صنایع دستی کاملا طبیعی هم محسوب میشه، باز هم به زنان برمیگرده و ما میبینیم که نقش پررنگی در اقتصاد عشایر رو زنان به خودشون اختصاص میدن و محصولات بسیار متنوعی هم در این زمینه تولید میکنن که من و شما کم و بیش باهاشون سر و کار داشتیم و آشنایی داریم، مثل رودوزیایی که انجام میدن، سوزندوزیای بسیار زیبایی که انجام میشه، قالی بافی هایی که البته با طرها و ایده های خاص خودشون داره انجام میشه که جاذبه خاص خودش هم داره، جاجیم بافی ها، چادر شب بافی، نمد مالی، زیلو بافی، جوراب ها، لباس های سنتی زیبایی که تولید میکنن و سر تا سر پر از رنگ های زیبا هست و تزئیناتی که دارن و خیلی از مردم هم از این تزئینات دارن استفاده میکنن. خب این صنایع رو اگر دقت بکنید، صنایع دستی که به خصوص توسط زنان داره انجام میشه و داره تولید میشه، این صنایع ریشه داره و اصالت خاص خودش داره. یکی از جاذبه های صنایع دستی که توسط عشایر داره تولید میشه همین اصالت اونه، ریشه چند صد ساله داره و طبیعتاً به همین خاطره که ما خیلی دوستش داریم و اصالت خاص خودش رو داره. موضوع بعدی بار فرهنگی داره. طرح‌های اصیل و بومی و سنتی درش استفاده میشه. از طرح‌های صرفاً به روز استفاده نمی‌کنه و این خودش یکی از ویژگی‌های جذاب شدن ارزم به حضورتون صنایع دستی میشه. یه موضوع دیگه بدی و خلاقانه است. اغلب وقت با اینا داری صحبت میکنی میگی به چه صورت با چه ایده این کارو شروع کردی؟ میگه هیچ ایده ای من نداشتم و شروع کردم به بافت و بر اساس تخیلاتم و به روز اینو تولیدش کردم. و این جذابیت به وجود میاره، یعنی یه طرحای یک شکل و متحدی رو ندارن که بخوام تولید کنم. به همین خاطر باعث میشه که ما دو تا محصول شبیه هم رو شاید نتونیم ببینیم. الان ما یه قالی که داریم تولید میکنیم، یه کارخونه داره تولید میکنه، هزاران نسخه از اون رو داره میزنه، اما در مورد صنایع دستی و اون چیزی که عشایر ما دارن تولید میکنن، نمونه های مشابهش هم حتی ما به سختی میتونیم ببینیم و این جذابیت بسیار بسیار بالایی داره. یه نکته دیگه ای که داره، حالا برمیگرده به اون خصوصیت افرادی که دارن استفاده میکنن، از اون به طبیعتشون داره، ولی اینکه ما روح طبیعت رو احساس میکنیم در این صنایع دستی دمیده شده. وقتی که قالی رو داری استفاده میکنی، اون جاجیم رو استفاده میکنی، حس میکنی که در طبیعت این تولید شده و زن روستایی یا زن عشایری در طبیعت مشغول این بوده، زیر آفتاب بوده یا زیر چادر بوده و حس زیبایی به ما میده. وقتی کسی که داره استفاده میکنه، یا تابلوهایی که استفاده میکنیم، یا حالا سایر صنایعی که دارن تولید میکنن، به همین خاطر بسیار جذابیت میتونه داشته باشه. یه موضوع دیگه ای که شما اگر این نمایشگاهی که داره برگزار میشه تشریف برده باشید، میبینید چقدر رنگارنگن، چقدر جذابیت دارن. به خصوص رنگهای قرمز بسیار هم خوش رنگن و چون طبیعی داره تولید میشه خیلی انسانو جذب میکنه و دوست داره که از اینا حتما داشته باشی تا بتونی در محیط خودت هم استفاده بکنی و هم زیبا کنی محیط زندگی خودش و انسان. موضوع بعدی که اینا بومی و داخلی هستن. عشایر ما تقریبا میشه گفت به مقدار بسیار کمی به جامعه امروزی وابسته هستن، چون هم مواد غذایی خودشون دارن تامین میکنن، تولید کننده گوشت قرمز هم هستن، صنایع هم که دارن تولید میکنن عملا مواد اولیش خودشون دارن تامین میکنن، بخشش البته نیاز دارن، ولی میشه گفت کمترین مقدار نیاز رو به جامعه امروزی اونا دارن و بومی هستن. به همین خاطر خیلی درگیر تحریم نخواهند شد، درگیر اینکه مواد اولیه بهشون برسه نرسه نخواهند شد. به همین خاطر میشه گفت که خیلی مستقل و روی پای خودشون هستن و این ویژگی ها باعث میشه که ما صنایع دستی که توسط عشایر به خصوص زنان، چون گفتیم تولید کننده بخش عمده چون در خونه زنان هستن و دارن تولید میکنن، ببینیم که سهم زیادی هم در تولید فرهنگ دارن، هم در اقتصاد دارن و هم عملا بحث مدیریت اقتصادی خونه رو دارن به خوبی پیش میبرن.
خیلی ممنونم از نکاتی که اشاره فرمودید بهش آقای دکتر آستانه در زمینه نقش صنایع دستی در اشتغال زنان عشایر. الان میخوام ازتون بپرسم که جامعه عشایری برای توسعه صنایع دستی با چه مشکلاتی مواجهن و برای رفع موانع شما چه پیشنهادی دارید؟ از طرفی برای توسعه صنایع دستی واقعا چه اتفاقات خاصی باید بیفته؟ چه پیشنهادی برای بهبودش دارید؟ به عنوان مثال خیلی از هموطنان عزیز ما، خیلی از زنان عشایر ما وقتی که شروع میکنن به بافت یک قالیچه، اون خاص بودن نوع بافت براشون مهمه، ببیشه برای کسی هم که میاد اون رو خریداری میکنه و میگن که کار دست زنان عشایری هست. میخوایم یکی در خصوص این موانع صحبت بکنید، مشکلاتشون صحبت بکنید و اینکه پیشنهاداتتون رو بفرمایید برای توسعه صنایع دستی و چگونگی بازاریابیش.
عرضم به حضورتون، خب ما قسمت‌های زیبای کار رو گفتیم، اینکه رنگارنگ، خلاقیت بهش وجود داره، یگانه و یونیک هست، همه موارد دیده شد، ولی پشت این جاذبه ها مشکلات و طبیعتاً دردسرهایی هم وجود داره که دوست دارم در موردش بیشتر صحبت بکنیم. یکی از مشکلات مهمی که کلن در حوزه عشایر و در حوزه روستا ما باش درگیر هستیم بحث اعتبار هست، کمک های مالی، چون سرمایه‌ای که در اختیار روستایان عزیز ما یا عشایر ما هست سرمایه اندکیه و بنابراین برای سرمایه درگردش نیاز به حمایت و کمک دارن و در حال حاضر یکی از معضلاتی که روستایان و عشایر عزیز ما باش دست و پنجه نرم میکنن بحث گرفتن وام هست. ما برنامه‌های زیادی داریم، توسط دولت توی زمین داره پیگیری میشه، اما در حال حاضر وامی که داره داده میشه به روستاییان به خصوص بحث ضمانتش مشکل زیادی دارن. در نواحی روستایی و عشایری طبیعتاً وقتی که میخوان وام بهشون بدن باید ضمانت ازشون میخوان و این معضلی که من توی مطالعات مختلفی که خدمت روستاییان و عشایر بودم باهاش گریبانگیر بودن و خیلی در موردش صحبت میکردم بحث این موضوع است، بحث ضمانت هست. در نواحی شهری شما وقتی میخواین یه وام میگیرید، طبیعتاً خونتون رو شما میتونید رهن بانک بکنید یا میتونید یه نفر که رسمی هست رو این کار براش پیدا بکنید، ولی در نواحی روستایی برای املاک به عنوان ضمانت یا وثیقه وام قبول نمیکنن. برای عشایر که دیگه بدتر از اون، عشایر عملاً چیزی ندارن که بخوان به عنوان ضمانت بخوان قرار بدن و بخوان وام بگیرن. این یکی از معضلات مهم هست برای گرفتن اعتبارات که حالا بانک‌ها اگر وام هم میدن بحث وثیقه مطمئن ازشون میخوان طبیعتا مشکل دارن توی زمینه که باید بهش توجه خاصی بشه. موضوع بعدی نیروی متخصص توی این زمینه. ما گفتیم که خیلی خلاق هست، ایده هاشون جذاب هست، ولی به هر حال ما باید بازار رو بشناسیم، باید ببینیم بازار چی میخواد و صرفا هم تو برنامه گذاشتم گفتیم این بازار فقط بازار داخلی هم نیست، بازار خارج هم باید بهش توجه بکنیم. برای این موضوع ما باید بازاریاب های قوی داشته باشیم، مطالعه بشه و این موضوعات منتقل بشه به عشایر و هنرمندان ما، گفته بشه که اگر شما دارید تولید میکنید با چه ویژگی های، چه رنگ بندی های جذابیت بیشتر داره، چه الگو و چه ایده هایی میتونه جذابیت بیشتری داشته باشه، حتی در مورد همین محصولاتی که دارن تولید میکنن بدونیم که کدوم ها بهتر داره فروش میره تا بهشون ایده داده بشه. مثلا اگر تابلو فرش داره تولید میکنه بدونه چه زمینایی، چه تم هایی رو مردم بیشتر میپسندن یا بازارهای خارجی کدوم تم ها رو بیشتر مرتوجه قرار میدن. یه معضل دیگه ای که وجود داره قیمت تمام شده است. خب این طبیعتا صنایع دستی هست، صنایع دستی هم کار دست هست و زمانبره و طبیعتا هم گرون تمام میشه. خب این یکی از معضلاتیه که از این ور تو بحث فروش وقتی قیمت میره بالا، عرضه و تقاضاست دیگه، قیمت میره بالا، خب تعدید از اون هم مقدار تقاضا کاهش پیدا میکنه. ما باید کار بکنیم ببینیم به چه صورت میتونیم با هزینه کمتری تولید بکنیم و یکی از موضوعات مهمی که هست ما باید تکنولوژی مناسب تولید صنایع دستیمون رو هم ارتقا بدیم تا بتونیم با هزینه کمتر و هزینه معقولتر صنایع شکیلتر و زیباتری رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم از حضور آقای دکتر علیرضا دربان آستانه، کارشناس برنامه‌ریزی روستایی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. امروز شما رو بردیم یه منطقه عشایر نشین در استان همدان به اسم قروق بهار. چه اسم خوشگلی داره نه؟ دشت قروق مکانی با شرایط شکارگاه و سبززار که تا چند دهه قبل چاه‌های عمیق موجود در دشت بهار حفر نشده بود. در جوار شهر بهار، در قرق بهار، منطقه تالابی وجود داشت که همواره آب سطحی چمنزارها اون رو پوشونده بود که در اون گیاهانی مردابی می‌رویدند و محل صید ماهی و مرغابی برای شکارچیان بوده. خب متاسفانه برداشت بیش از حد از منابع آبی زیرزمینی برای مصارف کشاورزی و شرب باعث نابودی دریاچه شده. دریاچه‌ای که در مجاورت اون مرغزار، چراگاه، شکارگاه و باتلاقی هم ایجاد شده بود و اکوسیستم گیاهان، جانوران و پرندگان بومی و مهاجر به شمار می رفت. به استناد متون مکتوب قدیمی، بهرام گور همراه اسبش در این باتلاق عمیق فرو رفته. خب شنوندگان عزیز، کاش فرصت میشد بازم درباره این منطقه بسیار زیبا باهاتون صحبت میکردیم. برنامه ما از شنبه تا پنجشنبه تقدیم شما میشه ساعت 18:30، یادتون نره ساعتش رو. و اینکه سامانه پیامکیمون هم همینطور 30036-37. خداحافظ.
گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک، عسل و ارده، میونه وعده، غذای کامل، بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره، مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر موز آلیس.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم،
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید، روی خط اقتصاد.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد. در این برنامه به بررسی رویدادهای اقتصادی روز ایران و جهان و البته تحلیل برخی از مهمترین اونها میپردازیم. آنچه در خط اقتصاد امشب پیچند. مروری داریم بر مهمترین اخبار اقتصادی ایران و جهان. این موضوعات رو تحلیل میکنیم. جهش در بازگشت اعزاصل صادرات. رابطه مستقیم میان صرافی های ایران و عراق. تشکیل ستاد فرادستگاهی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار. مالیات بر ارزش افزوده در صحن مجلس. اجرای طرح ملی مشاغل خانگی. و نه به تحریم نفتی ایران. در ادامه مثل همیشه به دو بازار سر میزنیم، بازار بورس و سرمایه و البته سکه و طلا و ارز. مثل همیشه از همه الان میتونید با ما در ارتباط باشید، برامون پیامک بفرستید به سامانه پیام کوتاهمون، شمارش 30036-37. همراه برنامه روی خط اقتصاد هستید. این برنامه شنبه تا پنج شنبه هر روز به مدت یک ساعت به شما تقدیم میشه. سراغ خبرها. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خواهان تمدید مهلت ترخیص خودروهای باقی مانده در گمرک از سوی دولت برای حل مشکل خریداران و واردکنندگان شده. مهدی دادفر در نشست خبری که داشته گفته بعد از مشکلاتی که برای واردکنندگان و خریداران خودروهای خارجی به دلیل بسته شدن سامانه ثبت سفارش در سال گذشته ایجاد شد، هیئت دولت در مصوبه‌ای به تاریخ 16 دی 97 4 ماه مهلت داد تا 15,000 خودروی معطل در گمرک ترخیص شود و اکنون در حالی که چند روز پایانی مهلت باقی مونده کمتر از 1,000 خودرو از گمرک ترخیص شده. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از اجرا نشدن مصوبه هیئت دولت در خصوص ترخیص خودروهای باقی مانده در گمرک تا 16 اردیبهشت خواهان تمدید این مهلت از سوی دولت برای حل مشکل خریداران و واردکنندگان خودرو شد. مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس گفته تا پایان امسال ظرفیت این پالایشگاه به 540,000 بشکه در روز خواهد رسید که این میزان یک رکورد محسوب می شود. محمد علی دادور با بیان اینکه عملاً روزانه 400,000 بشکه معینات گازی از میدان فارس جنوبی در پالایشگاه ستاره خلیج فارس پالایش می شود گفته با اقدامات انجام شده تا پایان شهریور این ظرفیت به 450 هزار بشکه خواهد رسید و با راه اندازی فاز 4 روم به 540 هزار بشکه افزایش خواهد یافت.